چون مطالب زیادی هست در بحث برنامه‌های عملی که خوف این که شاید ما تا پایان سال تحصیلی نرسیم، اون مطالب هم در جای خود مهمه هست، لذا به همین مقدار توضیح فعلا اکتفا می کنیم تا انشاءالله در یه فرصتی دوباره مطالب ادامه پیدا کند. و در این خصوص بحث هایی که شد آیات و روایات فرازهای فراوانی از اهل بیت علیهم السلام، دعاهای اهل بیت علیهم السلام وجود دارد که بنده فقط به یکی از آنها اکتفا میکنم و انشاءالله بلکه بتونیم این بخش بحثمون جنبندی بشه. خلاصه این بحث ها این شد که یک، تمام افراد بشر در هر نقطه زمین، نقطه زمان و تاریخ، به هر رنج و نژاد و زبان، در هر وضعیت سنی و جسمی و عنوانی، چه بداند و چه نداند، از وجود لذت میبرد. دو، بشر از لذت هیچ مرتبه از مراتب بالای وجود و ابعاد گسترده آن سیر و اشباع نمی شود و بلکه هر چه بالا می رود تشنه تر، به طوری که دیگر مراتب پایین از لذت می افتد و در مواردی از آن نفرت هم پیدا می کند، بناءً از سلب هر مرتبه از وجود عذاب می کشد و درد و رنج می برد. چه روایات اینها رو یک چند نمونه جلسات قبل استفاده کردیم. سه، هم مراتب و ابعاد وجود بی نهایت است و هم انسان استعداد دارد که به سمت بعلاوه بی نهایت و منهای بی نهایت حرشت نماید. چهار، خداوند به لحاظ کرامت و فضیلتی که به انسان داده دیگر خلقت ادامه خلقت او از سن بلوغ به اختیار خودش قرار داده است. پنج، کلیه احکام شرع مقدس مواد ساختاری وی است که از طریق نیت او در سیال اعمال وی قرار می گیرد. شیش، انسان به هر مقداری که به این واقعیتها بیداری پیدا می کند به همان نسبت در مراقبه نیات و اعمال خود جدیتر، مخصوصا در انجام واجبات و وظائف و ترک محرمات. خب اینها سچیده بحث های جلسات قبل یک یادآوری بود که انشاءالله در فرصت های مناسب باز ادامه بحث ها را خدا چه بخواهد. خب عرض شد که وجود در درجاتش چه به سمت بلای بی نهایت چه منهای بی نهایت و استعداد انسان، که حیف هم میاد که دو نمونه لااقل مستندات از این حقایق رو استفاده نکنیم از قرآن و اهل بیت علیهم السلام. در سوره سجده میفرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون جزاء بما کانوا یعملون. هیچ احدی نمیداند. حتی در روایاتی هست، در بعضی آیات هست که به هیچ فکری خطور نمی کند، هیچ گوشی نشنیده، چشمی ندیده، که در مسیر بی نهایت هستی و در عالمهای پیش رو چه خبرهایی ما برایش آماده کرده ایم یا در بعضی جا پنهان کرده ایم. امام صادق علیه السلام می فرماید این ادنا اهل الجنه منزلا لو نزل به الثقلان، یعنی الجن و الانس، لوسعهم طعاما و شرابا ولا ينقص مما عنده شيئا. بی نهایت رو چقدر حضرت داره در بیان دیگر. پایین ترین درجه بهشت، چیزی که پایین ترین درجهش، اونقدر وسیع کمن و کیفن که اگر همه انس و جن در اونجا میهمانی بشوند، آنها از نعمتهای اون پذیرایی میشوند، ذره هیچ چیزی هم نقص پیدا نمیکنه. خب اینها صداره بیشتر باز بشه. حالا خب از حیث منهای بی نهایت هم باز وجود خیلی میفرماید یا معشر المسلمین شمرو فإن الأمر جد وتأهبوا فإن الرحيل قريب وتزودوا فإن السفر بعيد وخففوا أثقالكم فإن وراءكم عقبة كأودا لا يقطعها إلا المخفون. خلاصه این که مسئله خیلی جدیه و پیش رو عقبه ها هست و هر کدوم اون سختی های خودش را و خلاصه اون که بارش سبکه میتواند از اونجا راحت گذر کند. امام صادق علیه السلام میفرماید لو ان قطره من الذریعه قطرت فی شراب اهل الدنیا لمات اهلها من نتنها. الله اکبر، چه سلب نعمت ها، سلب درجات وجودی کجاها. می فرماد از گیاهان جهنمی اون عالم یک قطره در آب این عالم بیفته، همه اهل دنیا از بوی جند او لمات حتما میمیرند. در جایی میفرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لو ان دلوا صب من رسلین فی مطلع الشمس لغلت منه جمازم من فی مغربها. اگر یک سطل از چرکه های جهنمیان، یک سطل در مشرق عالم بریزه، در مغرب عالم جمجمه های اونها هر چه باشه به جوش می آید. این روایت هم بخونیم، حیف هم در تفسیر این آیه که اذ الاغلال فی اعناقهم و السلاسل و الى آخر آیه که هست، این سلاسل رو حضرت امام صادق الاسلام یک حلقهش رو می فرماید لو ان حلقه واحده من السلسله التي الى آخر آیه که توضیح فرماد وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرها. از اون سلسله زنجیرهایشون جا یه حلقه اش اجر در این عالم قرار بگیرد، کل دنیا، الدنیا، کل این دنیا لذابت، ذوب می شود از شدت حرارت اون. خب نمونه های فراوان داریم، از شرط ما دیگه به لحاظ رعایت اختصار دیگه جمع‌بندی می‌کنیم انشاءالله این بحث مراقبه رو تو بحث‌های بعد. خب می‌فرماید که اینک مخلوق للآخره فعمل لها، اینک لم تخلق للدنیا فزهد فیها. این مسیر ساختار وجودمون که جلسات که مفصل بحث شد، فرماید بر اون مسیرها، بر اون نظامها باید ریخته جری بشه. خب حالا این جنبندی رو در این آیه انشاءالله خلاصه بکنیم که می فرماید در سوره 8، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. دیگه یک سند محکمی است بر اجر امر رو. بعضی از بزرگان این امر رو هستن امر وجوبی دانستند، حالا اون معانی دیگر امر هم جای خود. امر می فرماید خطاب هم بر مؤمنینه نه ناس. ای مؤمنین اتقوا الله، در اتقوا الله یعنی همون کلیه اوامر الهی، اجرا و نواهی هم ترج. ولتنظر نفسون، و باید نفسی از نفوس این انسان ها دقت کند. ولتنظر نگاه کند، مراقب باشد. ما قدمت لغدین، بعضی بزرگان ما رو مایم استفهامی گرفتن، بعضی موصوله. اینجور معنا هم میشه کرد، هر نفسی از نفوس باید دقت کند به چه چیزی به پیش روی خودش میفرستد. یا میفرمایند به هر اونسه که پیش رو میفرستد به اون دقت کند، مراقبت و توجه کند. حالا تو این دو معنا چه خاصیتی است از دو نگاه، حالا اونها دیگه جای خودش. علی حال بس ما در اون اثبات این آیه به امر به مراقبه و اتقوا الله. این اتقوا الله دوم رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در المیزان این نکته خیلی دقیق تربیتی اشاره میکنه. همانات این اتقوا الله اولی نیست که تکرار شده تأکید میخواد بکنه، خب خود جنس کار تأکیدش رو دارد. از اتقوا الله دوم محاسبه معنا در میاد، یعنی اصلا مراقبه هم کسی بکنه اصلا مکملش محاسبه. محاسبه نباشه، خیلی مثال خیلی جالبی هم میزن اونجا. میفرماید یک صنعتگر وقتی یه چیزی رو میسازد، مخصوصا که حالا این توضیحش از بنده است، مخصوصا که صنعتگر خیلی حساس باشد، اون جنسی که میسازد فوق العاده حساس باشد، فوق العاده، و اون مشتری هم فوق العاده دقیق باشه. خب این صنعتگر در چون وضعیتی یک دقت مهنگام ساختن اون شیء رو دارد، این دقت در اون چه جور بسازد. بعد که تمام شد دو مرتبه وارسی میکنه، دوباره دقت دیگری داره در وارسی اون که کجاهاش عیب ایراد داره، یه وقتی متوسط نباشد. و این وارسی که دقت دوم هست نوعی محاسبه. اگر بحث این طور باشد که انسان با همون مواد ساختاری خودش در این سیال خون رحم این عالم به اختیار خودش هر چه میخواد خودش رو بسازد، این اتقوا الله اوله، بل تنظره که اینها رو بلکه ساختار خودش رو میریزد، یک بازبینی و بازنگری، اون همون محاسبه که در اینجا شیطان ملعون میاد این محاسبه رو به هم بزنه. چطور؟ خب مثلا الان من شب میخوام امروز کار کردم یه بررسی بکنم، یه گناه این واضح که شیطان اونو توضیح میکنه که ای بابا این چه گناه نبوده، خب شرایط اینجور ایذاب کرد، چاره نداشتی، فلان اینطور گفت باید هم اینجور میکردید، فلان زی اینطور شد باید هم اونطور میکردی، نه تو اصلا قصد گناه نداشتی، فلان زی اینطور شد. اون لحظه دلشکستگی که میخواد اتفاق بیفته به توفیقات لون از ما بگیره، و یا برعکس کار خوبی انجام دادیم، خیلی خوب تشعشعاتش گوش عالم رو چر می کند فلان، خب اون لحظه در محاسبه در میاد که آیا از دلم چه گذشت، از دلم چه گذشت، آیا به امتیازات خودم توسط کردم، قدرت خودم، توان خودم، استعداد خودم، علم خودم، مهارت خودم، از ذهنها همهش رو تمام شد. شیطان ملعون اینجا میاد، اون شرمندگی که باید داشتم که بابا اینها رو خدا توفیق داد، قدرتش رو، قوتش رو، سلامتی، صحتش رو، همه امنیتش رو، چه شهدا دین، همه اینها من یه کاریم که چی شده این عالم رو دارم، تازه من شرمندم که نتونستم اون چه وظیفم بود که آن طور که خدا میخواد انجام بدم، که تازه و این همه بیلیاقت شد خدا این توفیق رو داد که دست من این انجام بگیرد، چقدر من تو این نکنه خدا میخواد من امتحان بکنه به دست من این کار رو بره، من قرار بود اینها در محاسبه باز بشه که شب میخوام بخوابم این اعمال روزم صندوق این اتفاق بیفته، نگذار این اتفاق بیفته، این همون تقوای دومه. اونجا مواظبت میکند که شیطان نیاد این محاسبه رو که میخواست صاف و صوفش بکنه این رو به هم بریزد، نگذاره. چه خیلی نکته دقیقی رضوان الله علیه، ان الله خبیر بما تعملون، این بینش رو میده که تو این محاسبه رو بکنی، خب بالاخره در محضر خبیر بما تعملون دیگه جایگاهت یک جایگاه بالاخره عف و بخشش از کوتاهی ها و ضعف ها و خطاها می شود. خب یک نکته هم مرحوم علامه در قد فرموده که باز خیلی نکته جالبیه، فرمات لقدن، برای فردا میفرستی، به اون دقت کن، توجه بکن، فرمات که این نفرمود برای قیامت، برای آخرت، فرمود برای فردا. خب این واقعیت هم همین هست، شما 100 سال، 200 سال، 500 سال هم زندگی بکنیم، 1000 سال اصلا زندگی بکنیم، یک روزه در محضر خداست، اما فرداست. به نظر ما زمان خیلی طولانیه، و باز در اینجا آیات و روایات بسیار قابل توجهی است در این اشتباه بزرگی که ما عمر رو زیاد توهم میکنیم. یکی دو نمونه از خود باز در یه آیه در سوره کهف آیه 19 ظاهرم باشه، بعدم فرماد قال قائل منهم کم لبستم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. در همین سوره در آیه دیگرش ادامهش در مورد اصحاب کهف می‌فرماید و لبثوا فی کهفهم ثلاثمئه سنین و ازدادوا تسعا. خلاصه این که اصحاب کهف که 300 سال اونجا خداوند به خواب برد، حالا 9 سال هم توش اختلاف هست که 9 سال رو زیادی کردن چی زیادی کرده و چه اتفاق افتاده، این یه بحث مفصل که بزرگان در تفسیر آوردن. علایه 300 سال اینا در اون خار با اون توضیح که در قرآن آمده، وقتی خود اینها رو بیدار کرد، حالا یکی از همدیگه میپرسیدند که چقدر انزام خوابیدیم. بعضیشون گفتن که یک روز، بعضیشون گفتن که نه یه روز یه خورده بیشتر. اینم میفرمان از اون سایه آفتاب که موقع خواب افتاده بودند که غار اومده بودند، اون طرف آفتاب که افتاده بود که جاش تغییر کرده بود، از همون جا فقط این مقدار شعور می کردند که حال آفتاب ما صبح خوابید اونجا بوده الان اینجا شده. پس هنوز یک روزه که این چرخش یک شبانه روز اومده این وری خورده. 300 سال رو یک روز یا یک روز خورده ای اینها می دیدند. یا اون پیامبر که از اون جریاناتشون خرابات رد می شود، داستان و فصل خود در سوره بقره که خدا او را 100 سال اونجا می میره و می افته اون آذوقهش و فلان و فلان، بیدار میشه میپرسه خدا چه چقدر اینجا که یک روز. بله ظاهرن همون یک روز. او کل لذی مر علا قریتین فاماته الله مئت آمن ثم بعثه قال کم لبثه قال لبثت یوما او بعض یوما. از اون نبی خدا پرسی خب چقدر اینجا درنگ شردی؟ عرضی میکنه یا یه روزه یا یه روز خورده ای. 100 سال مرده بود، یک روز خورده ای. زمان یه چیز عجیبیست در بحث های معارف دینی ما. این زمان که در علم فیزیک هست که با اون محاسبات حرکت رو به اصطلاح محاسبه میکنند، اگر در محضر قرآن و اهل بیت علیهم السلام قرار بگیریم، ببینیم زمان یه چیز شگفت انگیزی است. یه گوشه بسیار ناچیزی از حقیقت زمان به دست ما هست، اونم در علم فیزیک. تصور میکنیم زمان یعنی همین. ساداره که یه جلسه خاصی درباره زمان از دیدگاه آیات روایات بحث بشه، اون وقت عمرمون رو ببینیم که ولو 1000 سال هم عمر شرده باشیم، یک روز حساب نمیشه در عالم زمان. احساس هم میتونیم بکنیم این رو. مثلا همین الان شما اینجا نشستیم، به یاد بیاریم یه بزرگواری مثلا 80 سال زندگی کرده، به یاد بیاره خاطرات بچگیش رو که یادش میاد، مثلا دوران 3 سالگیش رو، 4 سالگیش رو، روز اول که مدرسه میرفته، اون نشاط و شوق و اون موقع چقدر دور بود که من هم کلاس پنجم خواهم اومد، چه کجا، من هم یعنی دبیرستان چه کجا، یعنی دانشگاه هستم میفهم یعنی چی، اینقدر دور. اما الان آقای 80 ساله بازنشستم شده و همه اینها نوه ها و نتیجه ها و نبیره ها و زندگی اینها، الان میگه این روز که من تازه مدرسه میمدم چی آمد و کی تمام شد. یعنی حتی تو ذهنش هم بخواد فاصله آمد و رفت رو تصور کنه، قبل از او تمام شده. نه اینکه مثلا بگه یه لحظه مثلا فاصله شد، من زمان اومد و رفت، تمام شده اصلا. فلذا در تربیت قرآن و اطرت علیهم السلام که مراقبه و محاسبه که در ادامه آیه باز میکنه، انظامی کار سرنوشت سازیه. هر مقدار این بینش به صورت حسی باز بشه و آثارش آروم آروم شکوفا بشه، بعضی از عزیزان مثلا بعد 3 سال و حوادثی برش پیش میاد، یه مثال میگه آقا من معنام رو تازه میخوام بفهم یعنی چی، که در اون درجیری معنا باز خواهد شد، یه معنا لغوی نیست. علی حال دیگه وقت اذان هم شد ظاهرم، بله. خب بنده یک روایت رو هم در مسیر بی نهایت وجود، وقتی بحث وجود میکنیم نه همینچین دنیای مادی سبودی، روایت رو بخونیم انشاءالله باشد. امام صادق علیه السلام میفرماید فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. خب این بحث محاسبه چه اشاره شد براش، روایاتش رو حالا یا الان خونیم یا دیگه میره برای جلسه بعد. فإن أمكنة القيامة 50 موقفا كل موقف مقام 1000 سنة ثم تلا هذه الآية في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فرماد حالا این حساب و محاسباتو خودتو بکش ببین چی وارسیهاتو، و الا پیش رو مکانهایی هست، گردنهایی هست، مرحلهایی هست که هر کدومشون 50 موقفه، که در هر موقف اونها، هر استگاه اونها 1000 سال اونجا ما دوران میگذرانیم. حالا موقف که بحث میشه نه که کوه مثلا دماوند گردنه داره اونجا رو نگه میدارن چیزه، یه نمونه های از اون موقف رو خدای متعال در این عالم به ما نشون داده. چون موقف که میگیم یعنی چی، گردنه چی، یعنی چه جور چیزیه، به صورت کاملا حسی. چون انشاءالله دیگه وقت اذان شد برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.